الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآله سيما إمام زماننا روحي وأرواح من سواه لتراب مقدمه الفدا. بحث ما راجع به بررسی روایات حسنی بود. عرض شد که اولا حسنیه، حسینیه، چهره مثبته، چهره منفیه. ما در برابرش چه مسئولیتی داریم؟ وظیفه تبعیت از او داریم؟ حدود حرکت و تحرک او کجاست؟ عراق، مدینه است، کل جهانه و زمان تحرکش چه وقته؟ قبیل یعنی نزدیک ظهور حضرت یا زمین سازه؟ میبینید اینا سوالاتی است که باید از لابلای روایات جوابا شما به دست بیاریم. عرض شد یک روایت، البته طبق اون اطلاعات محدودی که من دارم، شما خودتون مطالعه کنید، اگر غیر از این بود ما استفاده کنیم، چون بناس از حالت چی میگن متکلم ولی وحده خارج، بناس که به قول ثقه اکتفا نکنه، خود شما هم مراجعات داشته باشید، مطالعات داشته باشید و کمکمون کنید تا انشاءالله یک بحث متکاملی بشه، یه بحثی باشد که انشاءالله قابل عرضه و بتوانیم خدمت ناچیزی به ساحت ولی نعمتمون داشته باشیم. الان جامعه ما با حالی از شبهات و استفسارات روبروست و باید چنین جلساتی باشد با مباحثه و مبادله اطلاعات و معلومات کامل کنیم بحث را و به شبهات هم بپردازیم. خب عرض شد که یک روایت در روضه کافی هست، من روایت را براتون خواندم. ما بحثمون در دو محور، محور اول بررسی سندی و محور دوم بررسی دلالی از روایت ما چه استفاده میکنه. اما بررسی سندی، خب سندش این محمد بن یحیی عنه به قرینه اسناد قبل محمد بن یحیی عطار، عن احمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن یعقوب السراج، قلت لی ابی عبدالله. سند ظاهرا مشکل نداشته باشه و مرحوم مجلسی میدونیدشون خیلی مشکل پسنده، مرحوم مجلسی خیلی سخت گیره، برخلاف آنچه که به ایشون نسبت میدن. کسی که کتاب شریف مرآتشون را ببینه براش معلوم میشه که ایشون چقدر در این رشته علم رجال تخصص داره و چه ید طولایی داره و این روایات رو چجوری نقادی میکنه از نظر سند. چند هزار روایت دارد کتاب شریف کافی؟ 16,000. از این 16,000 5,000 تاش رو ایشون ازش تعبیر صحیحه میکنه و 150 تاش هم توثیق میکنه و بله تقریبا 9,000 تاش را تعبیر ضعیفون دارد. اینم من یه وقت باید صحبت کنم که تعبیر ضعیف که میکنه، البته باید اون مقدمش را هم در مرآت ببینید مرادش از ضعیف چیه. حالا این هرچی هست، مرحوم مجلسی در جلد 26 صفحه 154 از این روایت، مجلسی نقاد، مجلسی که 9,000 روایت را از کافی شریف تعبیر ضعیفون میکنن، به این روایت که میدهتی میفهمه چی؟ صحیح. این روایت را تصدیق میکن. خب ما خواسته باشیم نقادی کنیم و به اصطلاح مطبه بله خشخاش بذاریم، جای حرف یعقوب سراج. بله این آقا مرحوم نجاشی توثیقش کرد، شیخ مفیدم توثیقش کرد، یعقوب سراج، ابن شهر آشوبم توثیقش کرد. یک نقطه قوت. نقطه قوت دیگر، حسن ابن محبوب ازش نقل میکنه. منتها دو تا اشکال هست. اشکال اول اینست که ابن الغزائری ایشون رو تضعیف کرد. کیو؟ یعقوب سراج. اشکال دیگر این چون این است که یک اشتراک مایی هست بین یعقوب سراج و یعقوب احمر. خب اما اشکال اول علی المبنا قابل حل. چرا؟ چون استناد این کتاب به ابن الغزائر مورد بحث. مرحوم آقای خویی میفهمد که قد عرفت غیر مره، بیش از یه بار گفتیم انه لا يعتمد على نقل على ما نقل عن کتابه، اعتمادی بر آنچه از کتاب ایشون نقل شده است نیست. چرا؟ لعدم ثبوت نسبت الکتاب الی، ثابت نشده که این کتاب به ایشان، کدوم کتاب؟ رجال ابن غزائری، این کتاب بهشون نسبتش ثابت نشده. فرجل من الثقات، چون نظر خود چه میده؟ یعقوب سراج ثقه است، مشکلی ندارد. پس اشکال اول حل شد. کسی که استناد این کتاب رو به ابن الغزائری قبول نده، خود ما هم همین نظرمون قبول نداشته باشد، دیگه این شخص فقط توثیق دارد، تضعیف ندارد. میمونه مشکل دوم. مشکل دوم اشتراك بین ایشان و یه آقای دیگه یعقوب احمر. ظاهرا اینم مشکل ساز نیست. چرا؟ چون هر دوشون ثقه. بالاخره این یعقوب سراجی که در اینجا آمده، این یعقوب سراج غیر از یعقوب احمره، یه شخص دیگره یا خودش. اگر بگید یعقوب سراج یه شخصه، یعقوب احمر شخص دیگره، میگیم چی؟ هر دوشون توصیف دارن. و اگر بگید این هم به اصطلاح این همونه، این که همونه توصیقش از شیخ مفید و دیگران رسید، مشکل ظاهرا نیست در اینجا. یه مشکل دیگه در اینجا اضافه کن بر اون دوتا، مشکل سوم، طریق شیخ توسی بهشون ضعیف. دو نفرن در طریق شیخ توسی و یعقوب سراج، یکیشون ابن بطس ابن بطه تازه، یکیشون ابن مفضل. این دو تا مشکل دار. آیا این مشکل در اینجا مشکل ساز میشه؟ نه. چرا؟ که روایت از کی داره نقل میشه؟ بله؟ نیست. اصلا این روایت ما از شیخ توسی نقل نمی کنیم، این روایت از مرحوم کولینی نقل می کنیم. فرض کنید اینو شیخ توسی هم نقل کرده باشد در کتابای دیگرشون و طریق شیخ توسی هم به یعقوب سراج مشکل داشته باشد به این دو نفر، ولی در اینجا مشکل ساز نیست. ما از شیخ از کلینی نقل کردیم. خب یه نکته من اینجا اضافه بکنم. فرض کنید ما هیچ راهی برای توثیق ایشون نداشته باشیم، حالا که ما حل، یعنی از نظر ما که مشکلی بله نداشت ایشون. فرض کنید که ما توثیق شیخ مفید و با تضعیف ابن الغزایری متعارض دانستیم و تساقط و بالاخره، آیا میتونیم راه های داریم برای توثیق ایشون یا نه؟ یک روشی ما داریم، مسئله کثرت اکثار. اگر یک راوی کتب اربعه ازش زیاد روایت کرده باشن، ثقات ازش زیاد روایت کرده باشن، خود همین ما امارت و علامت بر چی؟ وساختش. چون شخصیت های امثاله، فرض کنید که کلینی نمیاد 2000 بار از یه آدم ضعیف روایت نقل کنه، خود کثرت نقل دلیل بر چیه؟ وساختش. مثل سهل ابن زیاد، ما سهل ابن زیاد مشکلش حل کرد، 2000 بار وقتی که در کتب عربتش نقل شده باشد توثیق هم نشده باشد، تضعیف ما میگیم این کسا روایت مشکل حل میکن. خب آیا اگر یعقوب سراجی که در سند این روایت آمده اگر توثیق نداشته باشد، ما از طریق اکثار و کثرت روایت میتونیم مشکل رو حل کنیم؟ کلیش به، اما باید تطبیق بدید. مجموع روایتی که ایشون در کتب اربعه دارد 11 است. دوستانی که در بحث فقه ما بودن یادشون هست، ما اون آقای علی ابن ابی حمزه بطائنی را برخلاف مشهور ما توثیقش کردیم، روایتش قبول کردیم. چرا؟ چیه وجهش؟ 700 تا روایت در کتب اربعه‌اش نقل میشه. یه آدمی که ضعیف باشد کتب اربعه ازش 700 مورد نقل بکنن، ما همین امانت و بالاخره وساقت و قبول روایتش قبول قرار دادیم.
اکثر اصلاح در مقابلش اگه تضعیفی هم مثلا از نجاشی هم نقش شده باشه،
همین حل میدید آخره حلش نکن. در اینجا اکثار روایت نداره، 11 تا روایت. اگر ما اون طرق که ادا الاوه ساقته او طرق را بگیم مخدوشه مشکل دارد، اکثار مشکلش حل نمیکنه. چرا در اینجا اکثار نیست؟ خب اگر از اصحاب اجماع ازش نقل کرده باشد این چی؟ بله ابن محبوب چیه؟ از اصحاب اجماع. این راه دوم. پس یا اکثر یا روایت اصحاب اجماع. والذی یهون الختم، این که این شخص یعقوب سراج مشکلی ندارد، پس سند مشکل نداره. حالا بیم سراغ دلالت. ببینیم ما از این روایت ما چه استفاده میکنیم. سوالاتی که اول بحث مطرح کردم یادتون هست؟ بالاخره مثبت، چهره مثبت، چهره منفی، حدود، بله، حسنیز، حسینیز، حدود فعالیت، زمان فعالیتش، مکان، اینا همش باید. خب ما ببینیم از این روایت، من دوباره میخونم روایت را. به آقا عرض میکند که فرجشی، آقا کی مشکل ما حل میشه؟ کی این فشار از سر شیعه برداشت نمیشه؟ امام چند تا علامت دادن. خب بعضی از این علاماتش علامات حتمیه، بعضی علامات غیر حتمیه. خب فرمودن که اذا اختلف ولد عباس تا و اقبل الیمانی، یمانی بیاد و تحرک الحسنی، حسنی هم دست به تحرکاتی بزند، و خرج صاحب هذا الامر، صاحب این امرم خارج بشود. از کجا؟ من المدینه الى مکه. خب وقتی که از مدینه به مکه ولی نعمتمون خارج شدن، یطلع علی ذلک بعض موالی، عجب، معلوم می شود که خروج حضرت از مدینه به مکه چی بوده؟ سری بوده، اینجور نیست که همه بدونن. این آقا که خدمتگزار حضرت بوده، این مطلع فیعتی الحسنی، میاد به حسنی میگه، فیخبره الخبر، بهشون خبر میده. او چی کار میکنه؟ فیقتدر الحسنی الی الخروج، حسنی هم دست به قیام میزنه. دست به قیام زد، تحرک، یثب علیه اهل مکه، مکی ها دستگیرش میکنن، یقتلونه، میکشنش، سرورم یبعثو الى الشامی، تمام شد. از این روایت ما چی استفاده میکنم؟ حسنیست یا حسینیست؟ نه، حسنیست. چهره منفی نیست، اما ازش استفاده، ای که چهره مثبت هم هست استفاده نشد. مگر نیستن کسانی که با سفیانی درگیرن، با سفیانی درگیر هستن، اونا معلوم نیست که بالاخره متعید ما باشن. پس از این استفاده نشد که چهره منفیه. بله اشاره مایی دارد به اینکه چهره مثبت است، اما نه صراحت و نه ظهور. حدود فعالیتش کجاست؟ حرکتش کجاست؟ مدینه مکه. زمانش کیه؟ نخه؟ قبل از ظهور.
قبل از ظهور، اونم در یک مقطع خاص. بله اون رو بحث میرسیم، اون رو میرسیم. تحرکش در یک مقطع خاصه. در جلسه دیروز عرض کردم مرحوم مجلس چی فرمودن؟ خرجه یعنی چی؟ فرق گذاشت بین خروج و بین ظهور و بین بله. خرجه را ایشون اینجوری بیان کردن.
ضمیر موالی رو اگه به امام زمان علیه السلام بزنیم درست میشه که این سری بوده، موالی خاص امام زمان این رو اطلاع دارن، اما مرحوم به مثلا مازندران این رو به موالی حسنی میزنه، وقت این دیگه عموم پیدا کنه، یاران خاص حضرت نیستن. پس گویا خروج
باشه، اونم باشه، مشکل یعنی مشکل را حل نمی کنه. موالی را بزنیم به سید به حسنی بالاخره خروج یعنی حرکت حضرت از مدینه برای همه معلوم نیست، برای همون کسانی که دوره بر حضرت بودن. علاین این روایت زمانش رو خیلی محدود میدونه، طبق این روایت همین بین ظهور و بین خروج، و مکانش هم محدوده در همین حدود مکه و مدینه، و تحرکش هم همین مقداره، شایدم به ظهور نکشه، قبل از ظهور حضرت حسنی کشته میشه. خب این بیش از این نیست. در مقابل ما روایات دیگری داریم، روایت مفصلی ما داریم، اینو من برای شما نقل بکنم. روایت مفصل شاید 8 صفحه هست، من فقط شاهدش رو بیارم. تختلف 3 رایات، 3 حزب، 3 گروه، 3 پرچم با هم اختلاف نظر پیدا میکنن. ببینید اول متن میخونم، بعد بررسی سندی میکنم، بعد بررسی دلالی. فعلا دارم متن میخونم. خب روایت از امیرالمومنینه، 8 صفحه هست، به معجم میخواد مراجعه کنید، جلد 4 چاپ جدید، صفحه 140. خب حدیث اینه: تسیر الجیوش، نیرو حرکت میکنن، حتی تسیر بوادی القرا، نیروهای حضرت به وادی القرا. وادی القرا رو مراجعه کنید، معجم بلدان میگه بله، بین المدینه و شام، من اعمال مدینه، جزء توابع چیه؟ مدینه است. اونجا میگن وادی القرا. خلاص اعلان ظهور شد و حضرت حرکت میکنن با نیروها، میرسن به وادی القرا، به هدوء و رفق حرکت میکنن، سرعت سیر ندارن. یلحق و هناك ابن عمه الحسنی. هناك اشاره به کجا؟ وادی القرا. اونجا به حضرت میرسه. فی 12,000 فارس، 12,000 نیرو میاد خدمت حضرت. فیقول یا ابن عم، به حضرت عرض میکند پسر امو، انا احق به هادر جیش، فرماندهی با منه. چرا؟ انا احق منک، چرا؟ انا ابن الحسن، ابن الحسن من هستم، انا المهدی، مهدی من هستم. فیقول المهدی بل انا المهدی، ولی نعمتمون میفهمد مهدی من هستم. یقول الحسنی هل لک من آیه، آیا بله شاهدی معجزه ای داری؟ فنبایعک، تا تو بیعت کنیم. فیؤمن مهدی الی الطیر، اشاره میکنن به پرنده ای که در آسمان در حال پروازه، اشاره میکنند. فتسقط علی یده، او پرنده سریع میاد بله او دست حضرت قرار میگیره، تصرف میکنه با یک اشاره، او پرنده میاد، یعنی همه همه ازشون اطاعت میکنه، حتی بله پرندگان میاد تو دست حضرت. و یغرس قضیبا فی بقعت من الارض، بالاخره وادی القرى اینا بیابان لم یزرع، حضرت یه چوب دستشون میگیرن، یه عصا خشک، این عصا را فرو میبرن به زمین، این عصا که خشک بود تبدیل میشه به درخت بارور. فیغرس بله بله قضیبا فی بقع من الارض فیخضر و یورق، سبز میشه و بالاخره برگ در درخت سبزی تبدیل به درخت سبزی میشه. فیقول الحسنی ابن العم هی لک، نه همونطوری که میگی مهدی تو هستی، ولایت مال توست، و یسلم الیه جیشه، فرماندهی را به کی میسپارن؟ با آقا تمام ارتش را زیر فرماندهی حضرت قرار میده. و یکون علی مقدمه، خودش هم از طرف آقا میشه فرماندهی مقدمه الجیش. خب از این روایت ما چی استفاده میکنیم؟ حالا تا برسیم به استفاده هاش بحث دلالی، خب این روایت را ما ببینیم اصلا کی نقل کرده. اینجور نشه گاهی ارسال بله مسلمات بشود، چیزی که نقل میکنیم بله این جای بحث نیست، اینی کی نقل. این روایت که عرض کردم 8 صفحه هست، در هیچ یک از این روایت در هیچ یک از منابع حدیثی ما نیمده، دست اول منظورمه، نه نعمانی نقلش کرده، نه کمال الدین نقلش کرده، نه غیبت طوسی نقلش کرده. بیش از این عرض کنم خدمتون، تا قرن 14 تا قرن 14 این روایت در هیچ یک 14 بله در یا 13 اواخر 13 در هیچ یک از کتاب ما نقل نشده است. اولین کسی که اینو با این تفصیل نقل کرده از اهل سنت سلمی شافعی، سلمی شافعی در کتاب عقد الدرر. سلمی از علمای قرن 7، پس عرض کردم شیعه تا قرن 14 یا اواخر 13 تا اون وقت کسی نقل نکرده، اما از اهل سنت آقای سلمی که از علمای قرن 7 است اینا نقل کرده است در صفحه 126 تا 137 این حدیث را نقل کرده است. چند صفحه میشه؟ از 126 تا 100 یعنی چند صفحه؟ 11 صفحه این حدیث. خب بله اقدر دوران. خب سندش چی؟ اصلا سند ندارد، به طور مرسل نقلش کرده است، بعد از اون هر کس نقل کرده ازشون گرفته. 200 سال بعدش متقی هندی در کتاب برهان صفحه 176 ازشون گرفته، بعد از اون آقای مرعی فوائد الفکر بعضش رو نقل کرده، بعض آقای سیوتی در العرف الوردی، سیوتی 911 این رو نقل کرده. بله این خلاصه، اما در کتاب های خاصه باید یک کلمه بگم دیگه عرضم تمام. در کتب خاصه عرض کردم تو هیچ کتابی نیامده و اولین کسی که از ما این نقل کرده مرحوم حائری یزدی صاحب الزام الناسب با عنوان خطبة البیان. ببینید رؤوس بحث رو من عرض کنم که روش بود بحث بکنیم. 1 سند خطبة البیان که خیلی بشه بالاخره مورد بحثم هست، این خطبت البیان را کی نقل میکنه؟ ابن مسعود اینو نقل میکنه. آقا این خطبه را کجا فرمودن؟ بعد از فرو نشاندن اختشاشات بصره بود، وارد شهر شدن، قدرتمندانه سخنرانی کردند، طی سخنرانی این خطبه را مطرح کرد. اینو کی نقل میکنه؟ ابن مسعود. نمیخوام فلان تشکیک تو ذهنتون باشه. خب آزادسازی شهر بصره بعد از 35 بود، یعنی 36. ابن مسعود 32 فوت شده. واضح جرز میکنم؟ ابن یعنی 4 سال قبل از خطبه. خب این یک شبهه و شبهات دیگری هم هست، انشاءالله در جلسات بعد. و السلام علیکم و رحمت الله.